دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
سکوت فریادت هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هست،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هست.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردای شماره 774، امروز یک شنبه 25 آبان ماه 1393، اونایی که تکرار برنامه رو میشنوند دوشنبه 26 آبان ماه میشنوند. این هفته راجع به رسانه های نوشتاری، راجع به کتاب، مطبوعات، خبرگزاری ها و سانسور در اونها صحبت میکنیم. امروز میخوایم بریم سراغ مطبوعات ایرانی، کار کردن روی شیروانی داغ زیر نظر کلیه مراجع ذی‌صلاح. خب قبل از اینکه بریم زیر شیروانی داغ، میریم هم اینجا زیر شیروانی سرد خودمون. سعید اینجاست با خبرهای عجیب و غریب. سعید چه خبر؟
والا خبر که چه عرض کنم، من میخواستم از همین فرصت استفاده کنم اینجا اعلام کنم که به علت ادامه تحصیل متاسفانه دیگه نمیتونم اینجا کار کنم. ببخشید.
یعنی چی ادامه تحصیل؟ چی میگی؟ خواستگاری کردیم مگه؟
بالاخره همونطور که امام فرمودن تعلیم و تعلم عبادت است دیگه.
تو هم که اهل عبادت. چی میگی؟ توضیح بده ببینم چی شده.
ببین آخه سردار نقدی رئیس بسیج نوید دادن که دانشگاه بسیج میخواد راه بیفته. منم وقتی این خبرو شنیدم تصمیممو گرفتم یه جوری احساس تکلیف کردم.
آخه چه باحال. چه رشته هایی داره اون وقت این دانشگاهی که میخوای بری درس بخونی؟
والا سردار اعلام نکردن رشته هاشو، من تا میشه حد زد دیگه که چه چیزایی درس میدن اونجا.
مثلا من فکر کنم مثلا کارشناسی ارشد چفیه. آره. و خواص آن. آره. یکی از رشته هاشون باشه.
یا مثلا من خیلی علاقه دارم برم اونجا دکترای حمله به استکبار بگیرم. فکر کنم خود سردار نقدی هم استاد هستی این رشته.
کلا دفترچه راهنمای انتخاب رشتهش اومده این دانشگاه.
همین ببین، من فکر کنم به جای دفترچه راهنمایی چیز میدن، دفترچه بسیج.
دفترچه بسیج اون که باهاش میرفتن مردم گوشت و مرغ و اینا میگرفتن تا چند سال.
زمان عوض شده، کاربردش هم عوض شده، پس من برم فلان میچاتم دفترچه بسیجم بیاد.
وایسا حالا حرف میزنیم، شما نرو فلان، دست نگهدار بعد برنامه. شما بعد برنامه با هم حرف میزنیم. سعید جان عجب گرفته. سامی جان بریم بیانیه رو، بریم سراغ مطبوعات.
بیانیه شماره 774.
بدانید و آگاه باشید که مطبوعات به غیر از این که از آنها برای شیشه پاک کردن و سبزی خرد کردن و نمیدونم گذاشتن زیر نشیمنگاه و اینا استفاده می شود، کاربردهای دیگری هم دارند که هرچند می دانیم کاربردهای سختی هستند و آدم برای خواندن آنها هم باید از مغزش کمی کار بکشد و هم چشمش خسته می شود، اما برای بالا بردن سواد و فرهنگتان متاسفانه چاره‌ای جز خواندن آنها ندارید، و اگر نه شما از فرهنگ بالا نروندگانید. امضا از شدت با فرهنگی دچار انفجار فرهنگی شده های رادیو پس فردا.
امروز خبر اومده بود که دوره دکترای تخصصی مغز و شناخت توی یکی از پژوهشکده‌ها توی تهران ایجاد شده. این خبره که دیدیم به ذهنمون رسید که مسئولین آموزشی کشور باید رشته‌هایی تأسیس کنن تا به بعضی یاد بدن که چجوری از مغزشون استفاده کنن. میدونی این چون کم نداریم کسایی رو که فکر می‌کنم مثلا مغزی که تو کله‌شونه امانته باید آکپند همچین دست نخورده تحویلش بدن. و یه رشته بذارین به این دوستان یادآوری کنن که بابا مغز برای استفاده کردن چیز تزیینی نیست که. خلاصه همه اینا رو گفتم بگم با شما، همه شما حال میکنیم که از اون مغز نازنینتون کار میکشید یه جوری که سوت میکشه ها، سوت. دمتون گرم، مغزتون پر سوت.
باشید برنامه تو با 3-4 هفته تأخیر میشنوم، فقط صدای کاغذ بخش مجله خیلی رو اعصابه. عاشق خودش از کرمستج مردی رو نقشه پیدا کن. قربونت خدافظ.
کرمستج کجاست دیگه آقا؟ خیلی من مرد نیستم باور کن، نمیتونم پیدا کنم. خودت بعدا زنگ بزن ببین کجاست. سامی جان صدای روزنامه توی بخش پیشخوان اذیتشون میکنه، زر صدا رو میگن کمتر کنین، اذیتشون نکنن. این الان صدا ببین این چقدره، این خوبه؟ این خوبه؟ این خوبه؟ این خوبه؟ بگید دیگه، به هر حال ببینید چقدر تنظیم کن شما. این دفعه حالا یه ذره بیار پایین ببینیم اذیت میشن یا نه. اما استاد رحیم‌پور از قدیم ماشاءالله هر روز دارن در عرصه تلاوت پیشرفت میکنن، دیگه از جلودارشون نیست. ایشون اخیراً در یکی از سخنرانی‌هاشون خبر دادن که ماشاءالله برای خودشون یه پا شهید زنده این کسی خبر نداره.
تیمای تروری که آمد این دوستان هسته‌ای رو زد، یک غیر هسته‌ای داشت، من بنده بودم به لطف خدا، فقط شانس نیاوردیم اینا رو گرفتن. تا الان 3 تیم وزارت اطلاعات گفتن از اسرائیل آموزش دیدن آمدن، از جمله بزنم یک شما.
شنیدیم میگن داشتن دوتا آدم مهم رو میبردن، یه رهگذر اومد خوش انداخت وسط گفت ما ستا رو کجا میبرین؟ آره شن این کجا میبردن؟ آره اونش مهم نیست که، چه میدونم اصلا میبردن بهشون جایزه بدن آره هرچی، مهم اینه که این یه نفر میاد خودش رو تو دوتا آدم مهم میذاره میگه ما رو ستا رو کجا میبرین. حالا شده قضیه این استاد ازغدی. من به نظرم مسئولین باید فکری بکنن برای حفظ جون استاد. ایشون از دست برن جاشونو با هیچی نمیشه پر کرده. ببین چی دارم میگم، ببین که آقا من پیشنهادم یه دونه تنگ گنده، این تنگ گنده ها ضد گلوله، از این شیشه ای ضد گلوله بسه عمرش پیدا بسازن، استاد موقع سخنرانی بره اون تو، بره توش بشینه، وقت کسی خدا نکرده بهشون حمله ور نشه دیگه. البته با این شوقی که ایشون به شهادت دارن آخرش بکنم خودشون رو به شهادت برسونن، باور کنین.
ان شاء الله امیدواریم قبل از اینکه با سرم و این جور چیزا بمیره آدم، ان شاء الله هدف گلوله صهیونیستا ان شاء الله قرار بگیریم ما و شما.
خود یعنی ما و شما چیه؟ که ما حالا خودت شما فقط مایه نمیذاری، همه میخوای مایه بذاری. البته ما نفهمیدیم ایشون برای حضور در این جلسه این ما و شمایی که گفتن آرزو خیر کردن طلب مرگی، خیلی مشخص نبود. هرچی که هست که به هر حال ظاهرا حالشون این روزا بیش از حد خوشه دیگه، ان شاء الله خوشتر هم میشه، ان شاء الله خوشتر هم میشه.
از پیش داشتم روزنامه یزد رو میخوندم، نمیخونم جز داشتم ورق میزدم، خبری که خیلی تعجب کردم این بود که از 18 ازدواجی که توی یزد انجام میشه 8 به طلاقکاری میکشه. مهدی هستم از یزد.
مرسی مهدی جان. و هستیم شما اینو که خوره روزنامه اید، به خصوص اون آقایونی که از وقتی میرن خونه کلر میکنن تو روزنامه تا وقتی بچهشون جفبا بیاد توی روزنامه یا خانمشون با یه جیغ فرهنگی حالشون رو مثلا جا بیاره، این کلر رو تا قبل از این در نمیارن که. دنبال چی میگردین آخه اون تو؟ ول کن بابا روزنامه رو، رادیو پسوردا گوش کن، ما همه رو براتون تعریف میکنیم. والله علیکی چشمتون هم خسته نمیشه اینجوری، حالا یه کمی حالا گوشتون خسته میشه اینقدر من عربده میزنم. حالا مهم نیست که
Ce soir c'est la fête à toi, balance et danse avec moi. Aïe, bouge tes calés, on est là. Ramène tes amis avec toi, tout le monde chante avec moi.
Sabine avec moi. Ce soir c'est la fête à toi. Balance et danse avec moi. Aïe, bougez, décalez, on est là. Ramène tes amis avec toi. Tout le monde chante avec moi. On est là.
جون میخواستم بگم که تو این دور زمونه که هر خبری از ایران میرسه اشک آدم رو در میاره، تو با این برنامت خنده رو بر لبای ما میاری. من هر وقت تو اسکای با پدر مادرم حرف میزدم، پدرم زیاد نمیومد حرف بزنه با ما، ولی وقتی که اسم برنامه تو رو میارم مثلا به وجد میاد، میایم با هم دیگه راجب برنامه های تو حرف میزنیم، میگیم دیدین جو دیدونو چقدر باحال بود. میخواستم بگم که همینطور ادامه بده، خیلی 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 هنرمندی و کاری که داری میکنی خیلی خیلی بالاتر از این چیز هست. خیلی خیلی ممنون.
همینجوری دارم هی باد میکنم، هی باد کردم الان من. وای چقدر باد کردم، وای چقدر انرژی گرفتم، وای 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 وای. مرسی مرسی مرسی. سروش از تهران گفته میزنم پیداش نمیکنه، شازم شازم میزنم پیداش نمیکنه، همین یه اپلیکیشنه. آقا اسم این آهنگ فرانسویه چیه؟ نمیگیم. نمیگه چیزیه، چیکار داری؟ نمیگیم آقا. یعنی چی؟ برای چی ما با اسم آهنگا رو بگیم؟ نمیگیم. یه چیز خاصیه، این مال خودمون پلش کردیم، خودمون خوندیم. من سامی خونده، من زدم والله دیریه ها. اینا ایمیل دادن قربان شما. سام از مشهد هم ایمیل داده، سلام با عرض خسته نباشی، تشکر از برنامه 20 تون. آقا من دیشب دارم با این پلیرم کلنجار میرم، بفهم اسم این موزیک فرانسوی که در دقیقه 8 و 20 پخش کردین اسم خواننده‌اش با آهنگش چی بود. عاجزانه خواهش مندم توی برنامه‌تون بگین تا از دست نرفتم. سامی جان چیز از مشهد، نه تو با تو نیستم، اون سامی جان از مشهد شرمنده دیگه. شنیدی چی گفتم؟ نمیشه. یعنی چی؟ گیری دادن میخوام همه. نمیگیم نمیگم نمیگم. پرستو از تهران اسمس داده، سلام فرشید، فقط مطالب خاکبرسری باعث میشه که من نظرم جلب بشه و شروع به خوندن اون مطلب بکنم. بعد درود ناهید از ایران اسمس داده، فرشید جون من تو روزنامه مجله مستقیم میرم قسمت جدول، چرا به نظرت؟ نمیدونم والا این چرا به نظرت ایش خود باید جواب بدی، شاید مطلب دیگه ای مثلا پیدا نمیکنی، منظورتون اینه؟ نمیدونم. بعد مارکوپولو از پشت فرمون اسمس داده، سلام، بیشترین چیزی که باعث میشه من یه مطلب رو چند بار بخونم غرغر کردن زنمه که حواسمو پرت میکنه. آها نه، متوجه نمیشه، مجبور دوباره بخونی. خیلی متشکرم. چه فیسبوک هم سری بزنیم. صفدر گفته که کار کردن در مطبوعات ایران خیلی سخته، راجع به موضوع امروزمون که استاتوس گذاشته بودیم، مطبوعات ایرانی کار کردن روی شیروانی داغ زیر نظر کلیه مراجع ذی‌صلاح. بچه‌ها نظر دادن تو فیسبوک. صفدر گفته کار کردن در مطبوعات ایران خیلی سخته، فقط کافیه کلمه این ورمر بشه تا دیگه طرف به جرم جاسوسی بره آب خنک بخوره. مهدی تو فیسبوک گفته مطبوعات در ایران به دو دسته تقسیم میشن، یک مطبوعات حکومتی که کارشون اینه که اخبار صدا و سیما رو به صورت مکتوب چاپ میکنن، دو مطبوعات غیر حکومتی و مستقل که معمولا توقیف شدن. بعد دیگه از حضورتون که مجید گفته کلی زور بزن مطلب بنویس، از زیر تیغ ممیزی ها و فیلتر سانسورچی ها رد بشه، آخرش بیشترین استفادهش نصیب صنف شیشه شورها میشه. شما سوال کردیم وقتی یه کتابو برمی‌دارید یا یه روزنامه یا مثلا مجله رو یا هفته‌نامه یا هر چی می‌خرید مثلا ورق می‌زنید، اینو دارید ورق می‌زنید، این چی باعث میشه دست از ورق زدن بردارید و اون مطلب رو بخونید؟ یعنی چه مطلبی جذبتون می‌کنه؟ چه مطلبی اینطوری می‌گیرتتون یه دفعه که می‌خواید حتما بخونیدش؟
به قول دوستان توصیف صحنه خاک برسری یا به قول خودمون رسیدن به صفحه حوادث بعضی خیلی مهمه براشون. صفحه حوادث مثلا ببینن دستگیری رضا سوسمار و مثلا اسی خطر، یا مثلا صفحه آشپزی بعضی خیلی دوست دارن صفحه آشپزی تا خوراکی و اینا میبینن وای میسن سرش میخوام بخوننش، یا جدول یا سودوکو همونطوری که شنیدید بعضی از دوستان جدول رو خیلی دوست دارن، یا تحلیل های سیاسی و اجتماعی اینم به هر حال بعضی علاقمندن بهش، یا دیدن مثلا خبر بالا پایین شدن قیمت ارز یا قیمت طلا یا واریز یارانه ها. ها جواب این سوالو بدین. آقا فالگیر داریم، فالگیر برنامه براتون فال میگیره، گفتم دیگه بله ما گفتیم از این پس در این مکان فال هم گرفته میشه، عین ته اون مجله‌ای که بعضیشون فال دارن شما دوست داری ما اینجا فال هم میگیریم، بر اساس چیزی که شما میگید ما فال میگیریم دیگه، به هر حال سرویس اینطوری داریم، سرویس داریم میدیم آل اینکلوسیو، همه چی با همه آقا، همه چی با هم. اگر خواستید که از سرویس آل اینکلوسیو ما استفاده کنید پسوردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست، اگر خواستید نظر بدید راجع به موضوع این هفته راجع به سوالی که پرسیدیم پسوردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 شماره های SMS ماست، در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام. آخ الان یادم افتاد اینستاگرام ما سوالو نذاشتیم، فردا اینستاگرام، حالا زیر پست قبلی شما پاسخ بدین حواسمون هست بهتون، بعد پست جدید میذاریم روی اینستاگرام. داشتم میگفتم در فیسبوک، در گوگل پلاس، در اینستاگرام، در ساوند کلاود، در توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید و تلفن های ما 20420-2211-24-133 و 163 و شماره تلفنی که برای اون دوستانیه که داخل ایرانن 20420-226-21-79-39. ایرانی، کار کردن روی شیروانی داغ زیر نظر کلیه مراجع ذی‌صلاح. موضوع امروز امشب کردن تو مطبوعات ایران درست مثل اینه که شما برید وسط یه اتوبان وایسید، خودتون رو بسپرید به دست حادثه دیگه، ببینید چی میشه. یعنی اگه شانس بیارید ماشینا بین این خطوط حرکت میکنن و شما اگه بتونید روی خطهای سفید تعادل خودتون رو حفظ کنین زنده میمونید. اما خودتون میدونید تو ایران کسی خیلی علاقه نداره بین خطوط دقیقاً رانندگی کنه دیگه. شما باید یا این ور خط باشین یا اون ور خط. البته توی مطبوعات و رسانه‌ها این خطها میدونید اصلا سفید نیستن که. کی گفته سفیدن؟ قرمز قرمزن اتفاقا. امشب میخواییم با هم بریم وسط این خطای قرمز ببینیم این روزنامه نگارا اونجا چه کارهای بدبدی میکنن که انقدر سر نخواستنشون دعواست. برو بریم. یکی از ویژگی‌های خیلی مهم روزنامه‌نگاری مستقل توی ایران اینه که آدم توش نه تأمین جانی داره، نه تأمین مالی داره، نه تأمین روانی داره، نه اصلا کلا امنیت داره. اینا رو فکر کنم همه میدونن. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که شغل به این جذابی و قشنگی و باحالی رو اصلا ملت برای چی انتخاب میکنن آقا جان؟ این سوالو ما که نمیتونیم از طرف خود بچهای روزنامه‌نگار جواب بدیم. اما خدا وکیلی این قسمت این شو خیلی بامزه است که با وجود آقا همه این مشکلات و همه اینایی که گفتم تأمین جانی نداره، مالی نداره، روانی نداره، امنیت کلا نداره و اینا، با همه این مشکلات و خطراتی که داره حتی پول خوبی هم توش نیست اگه اصلا پولی توش باشه. واقعا جدی میگم احتمال داره در قبال کاری که به عنوان یه روزنامه نگار تو بعضی از روزنامه‌های خصوصی می‌کنین، روزنامه نگارا میدونن چی میگم، هیچ پولی ممکنه دریافت نکنین. یعنی شوخی نمیکنم، مثلا شما اولین روز رفتین توی یه روزنامه جدید کار کنین،
خب پس هوا کنین رفتین اولین روز شما روزنامه نگاری رفتین توی روزنامه کار کنین، بهتون میگن حقوقتون مثلا چه میدونم آ تومنه، آخر ماه پرداخت میشه، بعد آخر ماه میرسه بهتون میگن که ایشالله ماه بعد حقوق دو ماهتون رو با هم میدیم که مبلغش هم همچین توپلتر باشه به خاطر این دیر کرد ها. بعد قضیه اینه که شما خیلی خوشحال میشین دیگه، میگه خب ماشاءالله یه ذره صبر میکنم ماه بعد دو تا رو با هم میگیرم توپلتر بیشتر خوش میگذره. بعد به خاطر اینکه قراره یه ماه ندن ماه بعد بهتون بدن و حالا مثلا یه دیر کردی هم داره و اینا، روزنامه چیکار میکنه؟ روزنامه میاد یه خودکار مثلا بهتون میده، خودکار بهتون میده بهتون نشون بده که حواسش هست بهتون. بله ماه دوم میاد و خبری از حقوق نیست. بعد اواسط ماه سوم که دیگه آقا شما پاشنه ها رو ور کشیدی بری سیراب شیردون صاحب روزنامه رو در بیاری، نصف حقوق ماه اول رو میریزن به حسابتون، بهتون میگن اینو بگیر برو حالشو ببر، به عنوان یه آدم فرهنگی انقدر در قید مادیات نباش، خوب نیست، یعنی چی این کارا. بعد یه آقا چشم با میکنی که میبینی 6 ماه این یک آدم خیلی خوب و فرهنگی کار کردی ولی حقوق یه ماهو گرفتی. در این لحظه است که صاحب روزنامه میاد در حالی که یک بغضی هم در گلو داره باهاتون همدردی میکنه و میگه عزیزم من در جریان تلاش های شما هستم اما روزنامه واقعا مشکل داره و نمیتونه پول این چند ماه رو به شما بده. بعدم کف دستشو نشونتون میده میگه بیا بیا این کف دست، بیا دیگه مو نداره، حالتو بیا بکن مو نداره. آقا خلاصه فرقی نمیکنه شما با عربده و نمیدونم کامپیوتر پرت کردن و نمیدونم دعوا و مرافع و مشت و لگد از تو دفتر و روزنامه بیرون اومده باشی یا با ملایمت و ملاتفت، فرقی نمیکنه، شما با عنوان یه انسان فرهنگی 6 ماه کار کردی ولی یه ماه حقوق گرفتی، دستتون به جوراب صاحب روزنامه هم بند نیست. اگه باورتون نمیشه همین الان که نه دیره، الان دیگه زارد شبه ساعت چنده؟ آره 9:30 نه خیلی که الان نه، فردا صبح پاشید برید دفتر یه روزنامه خصوصی مستقل و از روزنامه نگاراش بپرسین یه همچی چیزی که الان من گفتم واقعیت داره یا نه.
سال پیش یه خواستگار روزنامه نگار داشتم، خیلی هم پسر موقر و خوب و فهمیده ای بود، منم هم همه جوری ازش خوشم اومده بود و نظر مثبت خودم هم به خانواده اعلام کردم. اما یکی دو جلسه که گذشت پسر خودش تو جمع خانواده ای ما گفت که یه مسئله ای رو میخواد مطرح کنه و گفت که چند وقت پیش مدتی به خاطر یکی از گزارشایی که تهیه کرده زندان بوده و تازه آزاد شده. چشمتون روز بعد نبینه اینو که گفت خانواده من کلن نظرشون عوض شد. هر چقدر من اصرار کردم که این به خاطر گزارش مطبوعاتیش رفته زندان، اینا کوتاه نیومدن و گفتن به مردم چی بگیم، مگه اونا باورشون میشه که داماد ما خلافکار نیست. خلاصه نشد که بشه، ولی من بر اساس همین تجربه از آقایون و خانمای روزنامه نگاری که گزارشون به خاطر کارشون به زندان میفته میخوام که در این زمینه دقت کنن، هر چیزی رو هر جایی نگن، جای دوری نمیره.
بز کوهی تیز پای قلم را که امروز تیپش خیلی فرهنگی و روشن فکر شده را بر صحرای کاغذ می لغزانم و انشای خودم را با موضوع درباره کتاب و روزنامه و از اینجور چیزها هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. از زمان تولدمان که ما در زایشگاه بودیم به ما گفته بودند که کتاب دوست خوب ماست، ولی ما دوستان دیگری هم داشتیم که از کتاب برای ما بهتر بودند. مثلا در دوران مهد کودک که ما خیلی درس های سختی داشتیم آوا جون مربی ما بود و دوست خوبی هم برای ما بود و ما همه راز های زندگی خودمان را به آوا جون می گفتیم و آوا جون هم یک بار که زیر چشمایش کبود شده بود جلوی ما گریه کرد و بعد شنیدیم که پشت تلفن به خواهرش می گوید که شوهر بی تربیتش او را کتک زده و یک بار که ما این شوهر بی تربیت را از نزدیک دیدیم به او حمله کردیم، ولی ایشان فکر کرد ما به بغل او پریده ایم و به همین دلیل در پاسخ حمله ما ما را بغل کرد و به ما یک اسمارتیز خیلی خوشمزه داد و جایزه داد. یکی از کتاب هایی که ما خیلی آن را دوست داریم و در کتابخانه پدرمان آن زیر میرها میباشد. کتابی است که در آن به پدر و مادرها میگوید که چه کار باید بکنند تا برای بچه هایشان خواهر و برادر بیاورند، که البته ما از خواندن آن چیزی نمیفهمیم و یک بار هم از پدر عزیزمان در این رابطه پرسیدیم و ایشان خیلی عصبانی شد و گفت دیگر حق نداریم به آن کتاب دست بزنیم، و بعد به خیالش کتاب را در یک جایی خیلی خیلی مخفی دیگر پنهان کرد. ولی ما هنوز هر وقت بخواهیم میرویم به آن کتاب دست میزنیم، اما با دست زدن نمیشود چیزهایی که در آن است را فهمید. مادر عزیزمان یکی از بخوانترین اعضای خانواده ما است. ایشان همیشه مجله های خانواده سبز و خانواده های رنگ های دیگر را میخرد و به خانه میآورد و ما خیلی به ایشان افتخار میکنیم و فکر میکنیم که چیز ایشان با این همه مطالعه بالاخره یک چیزی میشود و شاید بتواند با مطالعه زیادی که دارد شکست بزرگ زندگیش را که به قول خودش ازدواج با پدرمان است جبران کند. ما البته خیلی نگران سرنوشت خواهرمان هستیم، چون ایشان اصلا کتاب نمیخواند و هر چقدر هم که ما به ایشان توصیه میکنیم که کم کتاب بخواند، ایشان میگوید برای این کارها وقت ندارد و به جای خواندن هی فیسبوکش را بالا و پایین میکند. و وقتی هم به ایشان میگوییم که کتاب بهترین دوست آدم است، ایشان با کمال پررویی به ما میگوید دوست پسر پولدار بهترین دوست آدم است نه کتاب. از این انشان نتیجه میگیریم که پدر و مادرها نباید کتابهایشان را از بچه هایشان قایم کنند، چون انتشار اطلاعات آزاد است چون انتشار اطلاعات آزاد میباشد و دانستن هم حق ما بچه ها میباشد و خواهر آدم هم اگر کمی کتاب بخواند انقدر دوست پسر نمی کند و می فهمد که حتی یک بچه در سن و سال ما هم غیرت دارد و روی این حرف ها حساس است و مرگ بر دوست پسر پولدار خواهر آدم. نقطه آقا اجازه تموم شد.
برام عادت شده این که تو باشی توی هر لحظم، به این احساس رویای همیشه اش می برزم. برام عادت شده این که تو باشی توی هر لحظم، به این احساس رویای همیشه اش می‌ورزم.
فرشید، این آقایی که میگفت به خانم ها میگی جون، آره یه بارم به من بگو فرشید جون. من اگه عکس دافی چیزی ببینم ناخودآگاه شروع کنم به خوندن اون صفحه.
ای ناغلا، ای همین کلن، یعنی میزان اطلاعاتتون فقط در همین زمینه است؟ خیلی متشکرم، خسته نباشید و خسته نشید. فقط خانم آقای، میدونید که ماجرای مسابقات والیبال توی ایران و اینکه خانم‌ها بیان توی سالن والیبال یا نیان یکی از بزرگترین مسائل کشوره. الان دو سه ماهه که قنچه قوامی به همین خاطر بازداشت شده، فعلا هم انگار آقایون ولکنش نیستن، و چند وقت پیش هم که ایران میزبانی مسابقات جام جهانی نوجوانان رو از دست داد. اما آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال دلیل این برخوردهایی رو که با والیبال ایران میشه اینطور میبینه. ظاهرا
پشت پرده موضوع چیست؟ ایران تبدیل شده به یه قدرت بزرگ در والیبال دنیا، شده ویترین موفقیت‌های نظام. دنبال بهانه میگردن یه جورایی تحت فشار قرار بدن.
یعنی اگه توهم این که دنیا نمیخواد ایران پیشرفت کنه و دنبال بهانه میگردن که جلوی موفقیت ما رو بگیرن و اینا نبود، من فکر کنم الان خیلی از مسئولین ما از بی‌بهانگی سکته رو زده بودن. بعد الان والیبال شده ویترین موفقیت‌های نظام، خوبه والا دیگه. پس بی خود نبود وقتی ایران تو جام جهانی فوتبال آمریکا رو برد، معظمله هنوز سوت بازی رو نزده بودن پیام داد صحنه را دیدم. دوستان میدونی کلا اینجوریه نگاهشون، هر وقت جوونامون همت کردن تلاش کردن موفق شدن،
ما جنگو بردیم، زدیم تو دهان دشمنان و ویترین نظام مزین شده به موفقیت دیگه. اما هر وقت که باختیم یا مثلا سرپرست تیم فوتبال امید رفت با یه دختر کره یکم کار فرهنگی کرد یا کارمند سفارتمون تفاوت‌های فرهنگیمون رو به زیبارویان برزیلی به صورت زیرآبی نشون داد، اینا هیچ ربطی به نظام نداره. اصلا نظامی وسط هیچ کاره است. خیلی باحاله ها. ما هم اتفاقا داریم حال میکنیم باهاتون. خیلی کارتون درسته. بله. لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام لگو به همگی. سلام به همگی.
فریبرز، ورزشکارا هم امروز توی مراسم تشییع مرتضی پاشایی حضور داشتن، واکنش جامعه ورزش کلا چی بوده در این مورد؟
فرشی جان، یه پیوند خاصی همیشه بوده بین ورزش با هنر، مخصوصا با موسیقی و سینما. اردوی تیم ملی فوتبال تحت تاثیر مرگ مرتضی پاشایی بود در این یکی دو روز اخیر. همه تسلیت و تأثیر خودشون اعلام کردن، حتی کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران. برخی از فوتبالیان از جمله علیرضا منصوریان دلنوشته های خودشون رو منتشر کردن در این مورد. علی دایی هم در واکنش به مرگ پاشایی گفته کاشی اصلا اون رو نمیشناختم که بعد از مرگش انقدر متاثر نشم. برخی از ورزشی ها و فوتبالی ها امروز اون آخرین عکسایی که منتشر شده امروز حضور داشتن در مراسم تشییع جنازه مرتضی پاشایی.
عجب. متاسفانه این روزها غیر از مرگ مرتضی پاشایی عزیز خبرهای بد از این ورانور زیاد میشنویم. شنیدیم یه قهرمان کشتی دیشب خودکشی کرده. چی بوده ماجرا فریبرز؟
بله، یه فرنگیکار جوان فرشی جان از 2 سال پیش به جرم قتل در یه نزاع دست جمعی در کرموشا در زندان دیزل آباد به سر می برده، حبس بوده. بابک قربانی امروز خبر اومد که اون با خوردن قرص دست به خودکشی زده، عاقبت فوت کرده. خبر آنلاین مرگ این کشتیگی رو مشکوک توصیف کرده و نوشته پسری که میتونست به مدارج بالای کشتی فرنگی برسه خودکشی کرد. البته در ادامه هم آورده که اگر او خودکشی نمیکرد مجازاتش اعدام بود به خاطر اون قتل.
عجب. توی مسابقات وزنه‌برداری جهان بهداد سلیمی مقام قوی ترین مرد جهان رو از دست داد. چرا؟
بله فرشی جان، همه فکر میکردن که بهداد سلیمی طلا رو میگیره. متاسفانه اینو باید الان بگم، بیشتر مسئولان فکر میکنن وقتی یه ورزشکار مخصوصا تو ورزش‌های رکوردی یه رکورد میزنه میتونه قهرمان بشه، با اون رکورد همیشه همینجوری خودش رو میتونه نگه داره. خود بهداد سلیمی در اردوی تیم ملی گله کرده بود. اگه موافق باشی صحبت‌هاشو بشنویم.
بشنویم.
اون شرایط تدارکاتی و اون شرایط آماده سازی اصلا خوب نبوده و به نوعی تو این سالن تنهاییم و هیچ حامی و هیچ حمایت‌کننده‌ای هم نداریم و شرایط رکوردی خیلی شرایط ایدئال نیست.
بله.
بله. دو ماه پیش فرشی جان تو مسابقات آسیایی کره جنوبی طلا گرفت، بعدم ول شد کاروان وزنه‌برداری. حالا قهرمان جهان، قهرمانی جهان چه در رشته‌های انفرادی و رکوردی چه در رشته‌های دست جمعی فکر و برنامه ریزی میخواد و سرمایه گذاری و تخصص و توجه.
ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اظهار نظر رئیس جمهور ترکیه مبنی بر کشف قاره آمریکا توسط مسلمانان به جای کریستوف کلمب و گمانه‌زنی کارشناسان در این زمینه که نکنه این اصلا اسمش حاج کریم کلمبیایی زاده اصل مسلمان بوده، استعمار اسمش عوض کرده گذاشته کریستوف کلمب. کشف بزرگترین معدن طلای خاورمیانه در ایران و خوشحال شدن جمعی از صدداران سپاه به دلیل پیدا شدن محل جدیدی برای اشتغال بیشتر پرسنل این نیرو. و ادعای علی مطهری نماینده مجلس با این مضمون که بعضی از همکارانش در مجلس فکر می کنند سعید جلیلی رئیس جمهور شده است و تعجب ناظران از بی اطلاعی بعضی نمایندگان از رخدادهای کشور. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعات گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. یکی از نمایندگان مخالف وزیر جدید پیشنهادی علوم ضمن انتقاد شدید از سوابق فتنه‌ای وزیر پیشنهادی در مورد یکی از سخنرانی‌های تکاندهنده، زشت و زننده‌ای که یکی از رؤسای دانشگاه‌ها در دولت جدید انجام داده گفت:
رئیس دانشگاه نظام جمهوری اسلامی رفته پشت میکروفون 3 ماه قبل، رئیس دانشگاه نظام جمهوری اسلامی که می‌خواد معلم برای این جامعه تربیت بکنه، معلم که معلم ها بیان بچه های ما رو تربیت بکنن تو نظام اسلامی، رفته پشت میکروفون 1/4 از نظام تعلیم و تربیت آمریکا تعریف کرده، تمجید کرده.
این نماینده مجلس سپس اطلاعات دقیق خود را از وضعیت اسفناک نظام آموزشی در آمریکا به رخ کشید و به خبرنگاران گفت:
شما که از تعلیم و تربیت آمریکا تعریف میکنید، میدونید که 95% دانش آموزان آموزش پرورش آمریکا تا فارغ التحصیل مورد تجاوز واقع میشن؟ میدونید اینو؟
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور تجاوزهای آموزشی کشور گفت: بر اساس حرفهای این نماینده دانشمند کشورمان، آن چیزی که در آمریکا وجود دارد نظام آموزشی نیست، بلکه نظام آموزشی است و آن 5% دانش آموزی هم که در طی دوران تحصیل مورد تجاوز قرار نمی گیرند وقتی برای این کار ندارند، چون آنها هم به جای درس خواندن خودشان دائم در حال تجاوز کردن به همکلاسی های خود هستند. و افزود: تجاوز در آمریکا یکی از عوامل اصلی شکست علمی و اقتصادی این کشور است و علت پیشرفت روزافزون کشورمان هم این است که دانش آموزان اصلا نمی دانند تجاوز چیست و فقط روی درس و مشق و مسائل آموزشی و کمک آموزشی تمرکز می نمایند. به همینک توجه شما را به ببخشید به گزارش امنیتی اطلاعاتی مرده خودم از یک عملیات خیلی هیجان انگیز صورت گرفته به همراه جناب آقای جناب سرهنگ جلب می نمایم. بله شنوندگان عزیز، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه هستیم تا با اتفاق یک عملیات پیچیده و خطرناک رو انجام بدیم.
بله
سرهنگ، شما توضیح میدین که این عملیات چطوری قرار انجام بشه؟
بله عرض کنم که ما الان به اینجا اومدیم تا فردی را که توسطی دادستانی حکم بازداشتش صادر شده است دستگیر
کنیم. به من میگی چجوری باید حمله ور بشیم به این فرد؟ میخوایم من برم از پشت بوم با این تنابه آویزون بشم بعد از پنجره اینجوری با پا بزنم تو شیشه برم تو ساختمون؟ میخوای
چی میگوی آقا جون؟ شما دوباره فیلمی چیزی دیدین؟ نیازه به این کارا نیست.
نه ببین، عملیات پلیسی باید درست انجام بشه دیگه، این حرفا نیست که
دوباره شما داری تو کاری من دخالت میکنی. بیا بالا پله ها رو اینقدر شلوغش نکن، بیا بالا.
مثلا ببین، به نظر من در رو که باز کردن که اشوار بندازیم بعد تو برو تو، من از بیرون هوا رو دارم، هر کی اومد بیرون من میبندمش به رگبار. خوبه
آقای عزیز؟ میگم باندی قاچاق چی مواد مخدر که نی، متهمی معمولیه، نیازی به این کارا نداریم.
من چی متهم معمولیه؟ چی کار کرده اصلا سرنگ؟
این بذار نگاه کنم اینجا این چیزه است.
ببین
ایشون روزنامه نگاره.
خب این که شغلشه، میگم جرمش چی سرنگ؟ یعنی منظورت اینه که اینی که میخوای دستگیرش کنی روزنامه نگاریه که با کارتل های مواد مخدر ارتباط داشته؟
نه خیر آقا، چی میگوی شما غزیون میبافه این برای خوده؟
آیا این روزنامه نگار در حین گرفتن مصاحبه به فرد مصاحبه شونده تجاوز کرده؟
شما ساکت میشی یا من یه جور دیگه ساکتت؟
آیا سرنگ این کسی بوده که سر صحنه قتل ظاهر شده و کار ناتموم قاتل رو با فرو کردن بیشتر چاقو در سینه مقتول به پایان رسونده؟
میگم نه خیرشون به خاطری شغلش باز دستگیر بشه.
سرنگ گرفتی بارو چی میگی؟
بابا ایشون در یکی از گزارش هایی که تنگ کرد نسبه مقاماتی کشور اهانت کرد باز دستگیر بشه دیگه.
یعنی چی سرنگ؟ به مقامات کشوری که همه مردم دارن پشت میدن دیگه. خب برین همه رو بگیر.
نراست و بد کن شما الان مردم یعنی ما دوستدار و حامی مقامات کشور هستن.
آره حتما سرنگ، تو فکر کنم تاکسی سوار نمیشی.
چه نبتی داره؟ ساکت باش دیگه. همین است واحدی شماره 16. بزن من زنگ بزنم.
سرنگ اشتباه نکنین کارو، یارو فرهنگی سرنگ.
اجازه بده. سلام علیکم
آقا. سلام علیکم داداش، ما برای گرفتن ماهیانه نیروی انتظامی اومدیم دیگه، هرچی کرامتونه بدید.
چی میگوی خجالت بکش؟ ماهیانه چی هست؟
بلی
آقا، ما حکمی جلب خانومه.
نه
این چی بود؟ ایزه بدین علی یاری رو داریم، ایشون اینجا هستن.
آقا شوخی میکنن ایشون. بنده
آقا شوخی
صدار چه؟ اکبر هستم رئیس ایشون. همونطور که میبینین مثل فرمانده ها با لباس شخصی اومدن. ماهیانه رو شما بدین، ما رفتیم دیگه.
آقا چی کار میکنید؟ داشت ندام به اصلاحی ما. آقا جو میدونم بارا کنابه جنابر قردی شدید میکنم.
جانب چی میفرمایید شما؟
دست بزنگار
سرسلا نکن ببینم آقا چی
میگید.
جان من وایس وایس، یعنی قبلا اینجا روزنامه بوده الان شما ساکن وایس
کن ببینم منو. بله آقا جو، یعنی اینجا الان منزل است دفتری روزنامه نیست؟
یعنی سرای آدم تو شیلنگ سوراخ شنا کنه اینجوری زایی نشه. بیا سرای، بیا بریم، خیلی زایی شد.
چه کاری بود شما کردی؟ یک بار دیگه شما این رفتار رو با من بکنی بنده به شما دست برمیدنم برم کلانتری ها گفته باشن.
ایزای بود، یعنی خیلی زش بود کارت واقعا سرهنگ. اصلا کار درستی نکرد.
ساکت باش بنده الان عصبانی هم.
سرهنگ چقدر عصبانی میشی، شبیه عمه بزرگی من میشی سرهنگ.
ساکت باش آقا، تو را بیاد بریم سرهنگ.
خجالتم همشون همطور که وعده داده بودیم طالع بین بزرگ، طالع شناس عظیم در خدمتشون هستیم، آقای سعید بزرگی. و به اتفاق اول تلفن اول میشنویم. آقای بزرگ آماده هستین؟
من برام یه طالع دیگه بگیرم بیام. میخوام
نه ایزه بدین الان تلفن بشنویم.
شلوغه
خوش میاد تلفن بشنویم.
اون موقع که من دبیرستان میرفتم هر از چندگاهی مدیر و ناظم مدرسه برای مچگیری میومدن کیفامونو میگشتن. یکی از این روزا من با خودم کتاب فروغ فرخزاد برده بودم که از من مصادره کردن و انگار که مواد برده باشم مدرسه به من گفتن که مادرت باید بیاد. مادر من که وقتی که رفت با مدیر حرف بزنه آنچنان برخورد کردن باهاش که گفت من از اینجا اومدم نمیدونم از بچم حمایت کنم یا از فروغ. ما تو این سیستم بزرگ شدیم دیگه، کتاب و کتابخونی تو این سیستم معنی نداره.
بله دکتر کفین بزرگی، تاله ایشون چی میبینید
شما؟ که تو تاله ایشون بنده میبینم که خودشون بچه دار شدن رفتن مدرسه، بعد مسئولین مدرسه ازشون به خاطر اینکه بچه هاشون فقط دیوان پروین اعتصامی میخونن تقدیر میکنن.
بله خیلی متشکرم. اصلا چه کف بینی و تاله میشه گفت صدا بینیه؟
کف دستشون نمیتونیم ببینیم.
نمیتونیم بریم صداشون رو میبینیم.
بفرستن
عکس کف دستم بفرستین ما اینجا از این کاره ایم. ما تلفن بعدی لطفا.
سلام فرشید جان، من هر وقت میخوام مجله نگاه کنم چیزی که خیلی جذاب میکنه که اول فال مجله رو ببینم بعد بقیه مسائل رو بسازم.
ایشون خودشون این کارن،
همکارن اصلا.
بله همکار شما اصلا. خواهش
ایشون باید فال ما رو بگیرن. ولی خب تو تالهشون من میبینم که دارن خودشون فال ما رو میگیرن. دستشون درد نکنه اگه پول دارو اینا بشیم تو فالشون که مشتری میشیم.
مشتری ایشون میشیم. خیلی متشکرم از فالبین، تالبین، کفبین، صدابین بزرگ دکتر سعید بزرگی. خیلی متشکرم. تا فردا شما رو به خدا
میسپارم.
خدا نگهدار.
بعضی از فعالان عرصه مطبوعات و رسانه‌ها این که یه نفر پاشه تو ایران با این وضع هشل هفت بیا تو عرصه مطبوعات مثلا سرمایه گذاری کنه، لازمش اینه که مغز یک موجود معلوم الحالی رو خورده باشه. بعد میدونید چرا؟ به خاطر اینکه الان شما مثلا صاحب یه روزنامه مستقل خصوصی، هیچ وابستگی به هیچ رانت و جنایی هم نداری، پا میشین میای مکانی تهیه میکنی، کلی آدم استخدام میکنی، قرارداد میبندی با چاپخونه، میدوی دنبال خریدن کاغذ، خلاصه خودتون رو تیکه تیکه میکنی، ده ها میلیون هم خرج میکنی تا بتونید یه روزنامه آبرومند در بیارید. بعد چی میشه؟ مثلا یه مقاله تو روزنامه‌تون چاپ میشه، خدای نکرده به اونجایی که نباید، هم اونجا اونجایی که نباید برمیخوره، اونجایی که نباید بر بخوره به اونجا برمیخوره، هم اونجا. بله. بعد یهو میبینید حاج آقا فلانی تو مجلس روزنامه شما رو گرفته دستش، داره پشت تریبون شما رو به ارتباط با استکبار جهانی متهم میکنه، ادعا میکنه تو این مقاله نمیدونم به خدا و پیغمبر اونم به کی و کی و کیه که اینا اهانت شده. چی میشه؟ اتفاق خاصی نمیفته، فقط شما به عنوان یه صاحب روزنامه هم بدبخت میشید، هم بیچاره میشید، هم به خاک سیاه میشینید، هم میرید زندان، هم یه عالمه آدمی که براتون کار میکردن به خاطر ورشکستگی بهتون فحش میدن، فحش بد میدن، هم همین که هیچی دیگه، کلا همه چی. حالا متوجه شدین چرا میگیم آدم باید مغز اون موجود مورد نظر رو خورده باشه تا بیاد از این کارا بکنه؟ یا بازم توضیح بدم؟ حل منصرف شدید؟ آباریکلا، به این میگن آدم چیز فهم. کامران ملک مطیعی، سلام.
سلام فرشید جان.
کامران، مثل که این روزا واقعا خبرهای بد زیادی میشنویم. حالا امروز اول از مراسم خاکسپاری مرتضی پاشایی برامون بگو، کیا اومده بودن، چه خبر بود؟
حالا فرشید جان بهتر بگیم کیا دیگه نیومده بودن. جمعیت اینقدر زیاد بود که مراسم اونجوری که برنامه ریزی شده بود انجام نشد. جسد دوباره به سردخونه منتقل کردن تا تو یکی دو روز آینده این کارو انجام بدن.
عجب بود.
تو برنامه دیشب هم یادته که گفتم مجید بهرامی بازیگر تئاتر سینما هم که به خاطر بیماری سرطان به کما رفته بود، تو دقایق اول بامداد امروز از دنیا رفت و خلاصه برای بچهای تئاتر رو مخصوصا خیلی عزادار کرد. فردا صبح هم قراره از جلوی تئاتر شهر ساعت 9 صبح پیکرش به طرف تالار وحدت تشییع بشه، از اونجا هم به قطعه هنرمندان بهشت زهرا منتقل بشه.
روح شاد مجید بهرامی. خب از این خبر غم انگیز که بگذریم، از سینما چه خبر کامران؟
آره، تو برنامه دیشب فرشید جان فرصت نشد بگم که مجید مجیدی به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم فجر انتخاب شده، اما این انتخاب باعث شد که فیلم محمد رسول الله مجیدی که جزو پروژه‌های فاخر محسوب میشه و بودجه نامحدود داشت از لیست فیلم‌های شرکت کننده کنار گذاشته بشه، چون طبق قوانین هیچ کدوم از اعضای هیئت داوران نباید فیلم خودشونو تو جشنواره ببینن یا راجع به اون فیلم نظر داده بشه. یه خبر کنسرتی هم بگم که امشب کنسرت حامید نیکپی قراره تو ویلچر ایبل تئاتر لس آنجلس برگزار بشه که خیلی شب شلوغه، من رفتم بلیط گیرم نیومد.
عجب. من زنگ میزنم به حامد برات یه دونه بلیط بذار کنار. حامد جان صدای من میشنوی؟ حامد یه دونه واسه کامران بذار کنار، یه دونه میخوای؟
رو بوفه هم باشه قبول.
خیلی خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را به سهر گرم مرمر لومبرهایش می دهد. آفتاب کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم، به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند کافتا نیامد، کافتا
تو قسمت‌های قبلی این همه گفتیم که شغل روزنامه نگار شغل سختیه و خیلی خطرناکه و پول نداره و این حرفا، اما یه استثناء هم هست برای این مسئله، دقت کنید. اونم اینه که شما برید توی یه روزنامه قرص و محکم حکومتی کار کنید. مثلا شما دوست عزیز برو بشو خبرنگار کیهان. آقا انقدر بهت خوش میگذره، انقدر بهت حال میدن، نگو نپرس. به عنوان یه کارمند ارزشی و بسیار وفادار به ارزش‌های انقلاب، حقوقتون خیلی به موقع و به اندازه پرداخت میشه. وام و مام و این چیزا هم که به راهه، برنج و مرغ و گوشت و این چیزا هم که میدن بهتون برای رفع و رجوع. فقط سر راه که دارین میرین تابونی مؤسسه مرغتون رو بگیرین، بی زحمت مطلبی که نوشتید و توش سر تا پای چند تا فتنه‌گر نابکار رنگی کردین و به دفتر سردبیری تحویل بدین. چه بسا این دفعه فوشایی که دادین همچین خیلی آبدار تر از قبل باشه. خود شخص حاج حسین تفقد کنن ازتون با دادن یه وام قرض پس نده طولانی مدت تشکر کنن. به خدا مرده این مدل روزنامه‌نگاری هستیم ما اینجا همه. اسمش بده ها، ولی مزایاش خیلی خوبه.
من یه همکلاسی خیلی قرتی و شیطون داشتم که البته خیلی هم زرنگ بود. یادم از منشیگری تا آرایشگری هر کاری که شما بگین کرده بود. چند وقت پیش دیدم داره با چادر مقنعه تو خیابون میره. یه جوری هم رو گرفته بود که آدم اگه دقت نمیکرد نمیشناختش اصلا. خلاصه رفتم جلو ازش پرسیدم جریان چیه. گفت تو یکی از روزنامه‌های دولتی یه کار خوب پیدا کرده، فقط شرطش اینه که با چادر و مقنعه بره نماز جماعت و زیارت عاشورام شرکت کنه. بیشتر از تغییر ظاهریش برای من این سوال شد که چطوری داره تو روزنامه کار میکنه در حالی که تا قبلش فرق هفته نامه و ماه نامه رو نمیدونست. گفت آره راست میگه، اولش خیلی سخت بود ولی الان تازه دبیر سرویسم شدم و چند تا خبرنگارم زیر دستمن. خیلی هم از حاجی مدیر مسئولشون تعریف کرد و گفت خیلی بهش رسیدگی میکنه. من دیگه حرفی نزنم بهتره، بیچاره خواننده های اون روزنامه.
فرهیختگان درباره جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی جدید علوم تیتر زده چراغ سبز نمایندگان به دانش آشتیانی.
حالا دوستان کوررنگی گرفتن انگارا، چراغ به قرمزی ما اینجا داریم میبینیمش، بعد شما میگین سبزه؟
عجبو. کار و کارگر تیتر زده افزایش فاصله طبقاتی در کشورهای پیشرفته صنعتی.
ای بابا همه مثل ما نیستن که همه توی یه طبقه ایم، حالا بعضی ها رو دوش بقیه سوارن. آه بله.
خب فرصتمون تموم شد. امروز مرتضی پاشایی روی دست هوادارش تشییع شد و هرچند هنوز پیکرش دفن نشده، اما به نظر میاد باید پاشایی رو آدم خوشبختی بدونیم که توی فقط 30 سال عمرش تونسته بود این همه مردم رو به خودش علاقمند کنه. جوری که توی تشییع جنازش هزاران نفر آدم گریه کنن و آهنگاشو زمزمه کنن. خوش به حالش. رفتن اونم به این شکل کار هر کسی نیست. خیلی ها دو سه برابر مرتضی زندگی میکنن و رفتنشون براشون تبدیل میشه به یه عذاب تموم نشدنی. نیازی نیست یاد پاشایی رو گرامی بداریم. اون به اندازه کافی گرامی و زنده هست که بدون هزاران طرفدار و دوستدارش حالا حالاها به یادش و براش زمزمه میکنن. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم و اون خوابه.
یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم اون خوابه. نمیخوام بدونم واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه. یه نامه که خیسه که با کسی بازم اونو نمیخونه. یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه گفتاره میره. چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره. گریه میکردم درو که میبست، میدونستم که میمیرم. اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. میترسم یه روزی برسه که اونا نبینم بمیرم تنها. خدایا کمک کن، نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا. سکوت اتاقا داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار. دوباره